أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یکی از بحثایی که در بحث این که مطلقه رجعیه زوجه حقیقی هست یا زوجه حقیقی نیست، یکی از فواید، یعنی یکی از بحثایی که باید انجام بدیم این که این بحث چه فایده عملی داره. خب من به نظرم رسید که با توجه به آثاری که در مقاله آقای حاجی دهآبادی بر در ایام عده ذکر کردن، این آثار رو بخونم ببینیم کدوم یک از این آثار مربوط به این بحث هست و کدوم یک از این آثار مربوط به این بحث نیست. در واقع این مطالبی رو که از مقاله آقای حاجی دهآبادی میخونیم با این انگیزه است. به هر حال ما تا اینجا یه سری از آثاری که احکامی که در ایام عده بار میشه رو ذکر کردیم، عرض کردیم اکثر این احکام احکامی است که روایت خاصه داره و مطلقه رجعیه رو زوجه حقیقی هم ندانیم دلیل بر این احکام وجود داره. اونی که دلیل خاصی برش من پیدا نکردم تا اینجا و وابسته به این بحث هست، این بحث زهار و ایلاء هست. اینکه آیا زهار و ایلاء مطلقه رجعیه صحیح یا صحیح نیست، اگر مطلقه رجعیه رو زوجه بدانیم زهار و ایلاءش صحیحه، اگر زوجه ندانیم زهار و ایلاءش صحیح نخواهد و دلیل بر صحتش نداره. خب این تا اینجای بحث. حالا اینجا یکی از تو بحثی که دیروز ذکر کردم، بحث این که آیا طلاق رجعی زن و مرد رو از احسان خارج میکنه، به نظرم آدرساشو ذکر نکردم. حالا آدرساش اینه، جامع الاحادیث جلد 30 صفحه 307، اون روایت من کان لهو فرجون یغدو علیه و یروح، آدرسش جامع الاحادیث جلد 30 صفحه 376 حدیث 46156 هست. اون روایت صحیح ابی بصیر که لا یکون محسن حتی تکون عنده امرأتون یغلق علیها بابه، جلد 30 صفحه 377 حدیث 46162. خب به هر حال احکام دیگه ای که در مورد مطلقه رجعیه مطرح هست، یکی این هست مادامی که رجعیه در عده است شوهرش نمیتواند خواهر او را به عقد خودش در آورد. اینجا خب روایت داره باب 30 از ابواب العدد حدیث 28 جلد 27 صفحه 294 که روایت های زیادی داره 40707. خب روایت داره، علاوه بر این که روایت داره به نظر میرسه که طبق قاعده هم هست، ولو ما مطلقه رجعیه رو زوجه هم ندانیم، چون بالاخره مطلقه رجعیه همینی که حق رجوع داره، یعنی میتواند بدون نکاح به زوجیت در بیاد. از اون طرف اگر قرار باشه بخواد خواهرش رو هم ازدواج کنه، یعنی ازدواج با خواهرش هم باید صحیح باشه. این که ازدواج با خواهرش خود به خود بخواد باطل بشه، نمیدونم بقاءً باطل بشه و امثال اینها، اینا چیزایی هست که ما دلیل نداریم. عرض کنم در واقع صحت بقایی این ازدواج، یعنی این که این ازدواج بعد از ازدواج با بعد از رجوع زوجیت برقرار میشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه ازدواج با خواهرش صحیح نباشه، چون اگر ازدواج با خواهرش بخواد صحیح باشه باید ادامه داشته باشه، مخرج از زوجیت نداره. و خود همین چون ملازمه هست بین بقاء زوجیت خواهر با حدوث زوجیت خواهر، اینا ملازمه داره، و بقایش با بقاء یعنی اثر داشتن رجعت منافات داره، خود همین اقتضا میکنه نتونه شوهرش رو یعنی مشروط به عدم رجوع باشه. یعنی چی؟ یعنی
صحیح باشه مطابقش اگه رجوع نکنه.
خب حالا اگر نه، همونو میخوام بگم، این خلاف چیز هست. نه نه، این خلاف چیز هست، این که یک عقدی همینجوری خود به خود بخواد باطل بشه. یعنی این که بگیم اینا چیزایی هست که بعضی از اینا تصورات، یعنی اگر بعدن رجوع کرد کشف میکنیم که از اول که انه اون عقدش باطل بوده. اینا چیزایی هست که خلاف تصورات و عقلاییه، خواهم عرض کنم. و رو همین جهت حالا بحث این که در مادامی که رجیه در عده از شوهرش نمیتواند خواهر او رو به عقد خودش در بیاورد، این روایت داره، ولی یه سری مشابهات دیگه داره اونا روایت نداره، ولی اون هم از همینی که طبق قاعده هست میشه استفاده کرد. حالا اجازه بدید، مادامی که رجعیه در عده است شوهرش نمیتواند زن پنجمی را به عقد خیش درآورد، اینم از همون موارده. و نیز نمیتواند با دختر برادر مطلقه یا دختر خواهر او ازدواج کنند مگر این که رجعیه اجازه دهد. یعنی همون احکامی که زوجیت به اصطلاح ازدواج با خامسه، ازدواج بدون اجازه با عرض کنم برادرزاده و خواهرزاده و همون احکامی که هست، اینها عقلا، نه اینکه استدلال عقلیه، یعنی عقلا بین صحت این گونه ازدواجات و جواز رجوع منافات میبینن، یک نوع منافات عقلایی وجود داره. بله بله، یعنی بحث بدون ازدواج نمیتونه ازدواج کنه، یعنی ازدواجی که بدون اذن او هست باطله، معناش اینه. معناش اینه که بنابراین اگر زوجه نباشم، معناش اینه که جمع بین ازدواج عمه و خاله شده، عمه و برادر خواهرزاده شده بدون اجازه عمه، یعنی اگر بعدن رجوع کرد، این اگه بعدن
هستش که اشکال نداره که خواهر داده رو بگیره طرف بعد بره با هم ازدواج،
باطل نیست، فضولی میشه.
نه حالا عرض کنم
اگه ما فرض کنیم زوجه نیست، فرض عکس میشه، میگه که اول با برادرزاده ازدواج میکنه بعد با عمه،
نه بس نه نه، بحث سر اینه که رجعیه وقتی که رجوع میکنه همون ازدواج قبلی هست که برمیگرده، ازدواج جدید نیست، به نکاح الاوله. وقتی به نکاح اول هست، بنابراین اگر قرار باشه رجوع اثر بخش باشه، رجوع اثر بخش باشه، اثر بخشی رجوع با جواز ازدواج با دختر برادر و دختر خواهر بدون اجازه منافات داره، با توجه به حکم شرعی که نمیتونه. اینا ببینید بعضی چیزا هست صرفاً یک حکم تکلیفی نیست، وضعاً ازدواج دختر برادر، دختر به اصطلاح دختر برادرزاده مطلقه، برادرزاده زن و خواهرزاده زن، ازدواج با اونها بدون اجازه زن باطله. خب این که این ازدواج باطل باشه از یه طرف، این اینجا همین حکم بار میشه باطل بودن، چون از یک طرف بخواد صحیح باشه لازمه صحتش اینه که این رجوع بی اثر باشه، رجوع بی اثر باشه. بله
سوال روشی داشتم. ببین الان که شما میگید که به قاعده است، حالا بیا بزنم این مداره به قاعدات یا محسوسات یا هرچه، این معنی فهمش شما اینه که اگر دلیل روایت خاص نداشتیم هم این در حدی بود که متفقه واقع بشه؟
بله همینجور همینجور. نه قرص محکم به نظر میرسه. نه چیزایی نیست که در بشه میزان قرص محکم بودنش، که مثل سیمان نیست که چه مقدار بشه آب ببندیم تا اون سیمان صفر بشه، حالا ما یه مقدار آب بش ببندیم سیمان صفر بشه. حالا یعنی بحث سر این هست که اوغلاءن از یه طرف شارع، یعنی بعضی چیزها هست در طول حکم شرعی یک ارتکاز وجود داره، از یه طرف شارع مقدس میگه که از دو تا خواهر رو نمیتونید با هم دیگه در جمع بین دو خواهر در نکاح واحد صحیح نیست، به طوری که حتی اگر بقائن هم خواهریت تحقق پیدا کرد ازدواج فسخ میشه، به این معنا که فقط بحث حدوثش نیست، بحث بقای قضیه هم هست. خب از یه طرف اطلاق دلیلی که میگه که عرض کنم رجوع اثر داره، رجوع اثر داره، این یعنی که اطلاق هم نمیخواد، این مسلمه که رجوع در اینجا اثر داره، این بحثی در این نیست که رجوع در این مورد زی اثر هست. خب از یه طرف رجوع بخواد زی اثر باشه، از یه طرف مثلا 5 تا زن رو نشه در یک عقد واحد انسان بگیره، و از یه طرف خود به خود عقد منفسخ نشه، و از یه طرف اینه که یک عقد صحتش متوقف به یک امر شرط متأخر باشه، اینا عرفی نباشه. یعنی همه این چیزها رو که زمینه بکنیم این معناش اینه که این ازدواج باطل
دیگه. نهایتا میتونستیم اینجوری بگیم اگه دلیل خاص نداشت گفتیم طرف اگر زن دیگری گرفت یا با خواهرزاده این ازدواج کرد حق رجوعش داره، این احتمال هم وجود داره.
این احتمال وجود نداره به دلیلی که مسلما حق رجوع داره، یعنی این مسلما حق رجوع نه مسلما حق رجوع داره، نه این در این که حق رجوع داشتنش بحثی نیست، هیچ تردیدی در این نیست که حق رجوع داره، با توجه به مسلم بودن این که حق رجوع در اینجا ثابته، اون چیزهایی که منافات با حق رجوع داشتن هست اونها از بین میره.
مثلا مواردی که نکاح منفسخ میشه یا مثلا به جهت هم که شما الان فرمودید اگر خواهریت در حال اون خوب خواهری
وارد بشه اون نکاح منفصل میشه. خب اینجا مثلا اگر رجوع کرد نکاح با خواهرش فصل میشه، چه اشکالی داره؟ یعنی استفاده نداره که مثلا اگر رجوع کرد اون نکاح فصل میشه. بحث سر این هست که اینا بحث ببینید در بعضی از امور هست که نه
اینکه خواهریت فارز بشه شما مثلا با مثل شیر و رضا هم
ندارد، مرادم اون مثال ها هست، چیزهایی مثل شیر دادن و مثل رضا و امثال این ها اینه. حالا من در مورد این روایت که میخوام بگم طبق قاعده هست که نمیتونه خواهرش رو به عقد ازدواجش در بیاره، تو خود روایات هم اشاره به این نکته است. من به یه جهتی این میخواستم این روایاتشو نخونم، به جهتی چون اون روایاتش یه بحثی داشت برای آینده گذاشته بودم، ولی خب اجازه بده همینجا بعضی از روایاتشو بخونم که این که میخوام بگم یک نکته اوغلایی هست، تو نحوه تعلیلی که در روایات این بحث هم هست اساسا اشاره به این نکته هم شده. من نمیخواستم بدونه این روایاتی که میگه رجعیه در عده نمیتواند خواهر او رو به عقد خودش در بیارد، یک تعلیلاتی داره اون تعلیلات اشاره به اون نکته ارتکازی این بحث هست. این رو حالا من بعضیش رو بخونم براتون. تو بعضی روایات مثلا تو این روایت ابی بصیر رو ملاحظه بفرمایید، این روایت روایت همون بابی که باب من طلق زوجته رجعی لم یجوز له تزویج اختها حتی تنقضی عدتها، تو این باب یه سری روایات هست که اشاره میکنه که اگر طلاق طلاق بائن باشه میتونه خواهرشو بگیره. تعلیل میکنه که چرا میتونه خواهرشو بگیره، چون میگه دیگه حق رجوع نداره. چرا میتونه خواهرشو، چون تا وقتی که حق رجوع داشته نمیتونه. این اشاره به یک نکته ارتکازی. حالا این روایت ملاحظه بفرمایید. ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان رجل اختلعت منه امراته، زنش مختلعه شده، طلاق خلع جاری شده. طلاق خلع خب طلاقی است که بائنه. ایهل له ان یختب اختها من قبل ان تنقضی عدت المطلقه؟ قال نعم. بله، تعلیل میاره. قد برأت عصمتها من ولیس له علیها رجعه ولیس له علیها بچه. این اسمتها من روایت نمیخواستم بخونم چون بحث در اون اسمتها هست که من این بحث رو میخواستم اونجا این روایت بحث کنم. این یا تو روایت عرض کنم خدمت شما یه روایت دیده احمد ابن، روایتی که در کتاب حسین ابن سعید که معروف به نوادر احمد محمد ابن ایسا هست وارد شده. چی؟
میتونه بحث کنم رجوع.
حالا اون یه بحث دیگه است که بعد. احمد ابن محمد عن جمیل ابن دراج عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام، نه چیز احمد ابن محمد، روایت چهارم باب که 40710 احمد ابن محمد، که این احمد ابن محمد مزنتیه، عن المصنا عن زراره و عبدالکریم عن ابی بصیر و المفضل ابن صالح عن ابی اسامه جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند روایت رو ملاحظه بفرمایید، دقت بکنید. این سند رو من یه بار دیگه میخونم که معنا اول سند رو بکنم. احمد ابن محمد عن المصنا عن زار، این کتابی که به نام نوادر احمد محمد ابن عیساست، کتاب حسین ابن سعیده. این احمد ابن محمد، احمد ابن محمد بزنتیه، سند اینه. احمد ابن محمد عن المصنا عن زراره و عبدالکریم عن ابی بصیر و المفضل ابن صالح عن ابی اسامه جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام. اینجا احمد ابن محمد که بزنتی باشه سه طریق داره. یه طریقش، هر سه طریقش هم دوتا دوتاست، سه طریق دوتایی داره، یعنی در هر طریقش دو طبقه قرار داره. احمد ابن محمد عن المصنا عن زراره یکی، احمد ابن محمد عن عبدالکریم عن ابی بصیر دوتا، احمد ابن محمد عن المفضل ابن صالح عن ابی اسامه سه تا. جمیعاً یعنی آخر طریق اول که زراره باشه و آخر طریق دوم که ابی بصیر باشه و آخر طریق سوم که ابی اسامه باشه، جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام. قال المختلعه اذا اختلعت من زوجها ولم یکن له علیها رجعه حل له ان یتزوج اختها فی عدتها. این ولم یکن له علیها عده رو که عطف کرده اشاره به همین هست که در واقع میخواد نکته حکم رو بیان کنه. علتی که حلل و انیف و وجه اخته ها اینه که چون حق رجوع نداره، به دلیل که حق رجوع کردن نفس حق رجوع داشتن از یه طرف حق رجوع داشته باشد، از یه طرف دیگه بتواند خواهرش رو بگیرد، اینا که نه یک نوع تنافی عقلایی دارن. و روایت های دیگه ایه که حالا من اون روایت های بعضی روایت دیگه اش رو بعدن خواهم خوند.
اینو مسلم میدونی که اگه حق رجوع هم پیش خودش مسلم بود اونا رو باطل میدونی، ولی اگه ما این روایت رو خواست نداشتیم که شرط دائما حق رجوع و اون
روشن بشه. یه مطلبی هست در پاودود، شاید شبیه این بحث باشه. بعضی وقتا یک احکامی هستند مشروط به قدرت شرعی هستند، به اصطلاح علمای اصول مشروط به قدرت شرعی بودن یعنی این که شرط فعلیت این احکام نبودن حکم شرعی مخالف هست. مثلا کسی که مثلا پدرش دستوری میده، لزوم عمل به دستور پدر متوقف است بر این که مخالف شرع نباشه، چون لا طاعت لمخلوقن فی معصیت الخالق. خب از اون طرف بعضی از احکام شرعی دیگه هم هست مقید به این هست که منافی با حکم شرعی نباشه. مثلا کسی نذر میکنه، لا نذر فی معصیت، اونم داریم که کسی که خب حالا اگر پدر یه دستوری داد بند خدام نذر کرده برخلاف او، اینجا اگر نظر فعلی بشود جلوی فعلیت وجوب عمل به قول پدر رو میگیره، یعنی مصداق معصیت الخالق میشه. بنابراین لا طاعت للعب در این صورت چون مخلوق است و معصیت خالق نمیتواند، این طاعتش در معصیت خالق صحیح است. اگر نه طاعت اب واجب بشه جلوی نظر رو میگیره، چون مستاق معصیت میشه لا نظفی معصیت. خب اینا حالا کدومشون فعلی میشه؟ بحث اینه که کدومشون فعلی. یه مطلبی مرحوم آقای حکیم دارن و حاج آقام پذیرفتن، ظاهران هم اقلان همینجوره، میگن هر یک از اینها که سببش زودتر تحقق داشته باشه مانع فعلیت دیگری میشه. یعنی اگر اول نذر کرده بعد پدر دستور میده، اون نذر مقدمه. اول پدر دستور داده بعد نذر کرده، نه. یعنی هر کدوم که سببش زودتر محقق بشه اون عرفن او فعلی میشه و مانع فعلیت حکم دیگر میشه. این چیزایی مثل حق رجوع و در واقع اون اینجور چیزها که انه هر یک از اینها، همین که شوهر حق داره، سبب حق داشتن شوهر، حق داشتن شوهر به دلیل اینست که مثل نکاحش واقع شده و اون نکاح منشأ زی حق شدن شوهر میشه. این تقدم سبب عرفاً منشأ تقدم اون بر اون ما چیز بعدی هست. یعنی عرفاً میگن شوهر حق رجوع داره و این رو مانع از صحت اون نکاح‌های منافی میدونن. وقتی تنافی بین یک نکاح باشه و این حق رجوع، حق رجوع رو مانع اون میگیرن، دون العکس. خب عرض کنم و این روایاتی که هست روایات به یک سری نکات ارتکازی اشاره داره. این تعلیلات البته ارتکازی که میخوام بگم ارتکازی در طول حکم شرعی است، یعنی با توجه به نکاتی که شرع داره در مورد اینکه یک نفر نمیتواند دوتا خواهر رو به زوجیت در بیاره، در طول اون جواز رجوع شوهر رو جلو، این باعث میشه که همین حق رجوع داشتن شوهر مانع صحت عقد خواهرش بشه. همین نکته که مانع صحت عقد خواهرش میشه، همین نکته سایر این مطالبی که اینجا هم هست رو تصحیح میکنه. خب
این هم این تعلیمی که شما درسته، تا تعلیم ممکنه گاهی منباب این باشه که ارتکاز ممکنه هم منباب تقدیم شرعی باشه، منباب این که شرع هم مقدمه باشه از نظرش.
حالا دیگه اون باشه. خب بحث بعدیش که ایشون ذکر کرده اینکه زنای با مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدی است. من نفهمم این اصلا بچه آورده زنای با مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدیش هست، این چه ارتباطی به زوجیتش داره؟ حالا چون زوجه هست باعث حرمت، اصلا زنای با معتده روشن‌تر از با زنای به ذات بله. چی؟
زنای غیر،
زنای غیر با مطلقه رجعی در حال عده باعث حرمت ابدی میشه. زنای با اگرم درستم باشه، حالا این خودش بحث داره. یه چیزی که مسلم هست حالا عرض بکنم، یه چیزی که مسلم هست ازدواج با معتده حرمت ابد میاره. مسلم، حالا با شرایطی که حالا شرایطش بمانه. اما ازدواج با ذات بعل حرمت ابد داشتن یا نداشتنش روشن نیست. زنای با معتده، زنای با ذات بعل، اینا حرمت ابد آوردن نیاوردنشون و شرط بعدی اینا میارن، این شرایطشون فرق داره. اصلا بحث ازدواج با معتده و زنای ما معتده و ازدواج با ذات بعل و زنای با ذات بعل، اینا 4 موضوع مختلف هستن در مورد اینکه حرمت ابد می آورن یا نمی آورن. به هر کدوم ادله خاص خودشون رو دارن، بعضیشون روایت خاصه دارن، بعضیشون ندارن، جمع بر این روایات اصلا ربطی به این بحثا نداره که حالا نمیدونم معتده زوجه باشه زوجه نباشه، این بحث اصلا این وسط بی خود آورده شده. یعنی حتی اگر هم زنای یعنی حتی اگر زنای ما مطلقه رجعیه در حال عده باعث حرمت ابدی بشود، نکتش زوجیت نیست، نکتش میتواند به خاطر معتده بودنش باشه. و اصلا با این بحثش با هم فرق داره. اینا
نکتش اگه معتده بودن باشه، یعنی در معتده با این هم میاد میهد، زنا با معتده با اینه که نمیاره حرمت
ابد. نه ممکنه بگیم نمیدونم حالا اونش میاره یا نمیاره،
نه معتده با اینه حرمت ابد نمیاره،
نمیدونم اون میاره یا نمیاره. یعنی میخوام بگم بحثش با هم دیگه ربطی ندارن.
خب این وجهش داره همین دیگه که اونو مفروغ نهر گرفته که زنای با معتده و محبوب معتده حرمت عبد نمیاره، آنچه که موجب حرمت عبده زنای با ذات البعله. پس گویا زنای با معتده رجعیه به منزله هم زنا با ذات البعل برمداد شده. این وجهش داره اینه دیگه.
عرض میکنه حالا البته این بله، اگه اینجور باشه که ایشون مفروغون ان گرفته که زنای با ذات بل حرمت ابد میاره، راست خود این بحثم خیلی روشن نیست. اصلا زنای با ذات بل دلیل بر حرمت ابدش چیه؟ خود این چنین دلیل اصلا دلیل نداریم زنای همون اصلا دلیل نداریم، اصلا دلیل نداریم بر زنای با ذات بلش. اینا این رو چی؟ نه زنای با معتدم دلیل نداریم آخه. زنای با معتدم از یه بحث دو تا بحثه، یه بحث ازدواج با ذات بله اون رو به طریق اولویت تمسک کردن، اون بحث داره به طریق اولویتش درست هست و درست نیست. ازدواج با ذات بعل اون خب فل جمله مسلمه، ازدواج با ذات بعل حرمت ابد میاره، اونم فل جمله شم مسلمه، ولی ازدواج با ذات بعل یه روایت های خاص داره، ازدواج با معتدم یک روایت های خاص داره، اونا بحثش متفاوت هست. این که زنای با مطلقه دیگه، حالا احتمالاً ایشون مثلا زنای با معتدر مسلم فرض کردن، زنای با ذات بعل مسلم فرض کردن، اینم متفرع بر او کردن. بفرمایید.
لا یلحق بالتثبیت فی العده و تی المعتده شبهتن من غیر عقد بعل ولا زنا الا اذا کانت العده رضیتا کما سیر.
بعد
بله
من حالا میگم اگر کسی اینجوری، حالا من عبارت رو چیز کنم، یعنی این رو احتمالاً میخوان بگن با توجه به این که اینا میگن زنای به ذات بعل حرمت ابد میآورد، بنابراین مبنا که زنای به ذات بعل حرمت ابد بیاورد، زنای با مطلقه رجعیه هم در صورتی که عرض کنم زوجه بدانیم حرمت عبد می آورد، و در صورتی که زوجه ندانیم حرمت عبد نمی آورد. این باید اینجوری بحث کرد، اب نداره. خب بحث بعدیش این است، اگر در عده طلاق رجعی شوهر بمیرد، زن باید عده وفات نگه دارد، اما اگر طلاق با این باشد، زن به همان عده طلاق اکتفا می کند. این خب این روایت های خاصه داره، باب 20 از ابواب العدد روایت های خاصه داره. و
اینم از لحظه
حالا اونش مهم نیست، حالا اونش من نمیخوام احکامش نمیخوام بحث کنم، خب میگم این روایت های خاصه داره، وابسته به این بحث نیست. حالا اگر در عده طلاق رجعی شوهر بمیره، این شوهر روایات میگه که باید طلاق چون عده وفات نگه داره، عده وفات. حالا این یا به خاطر این هست که این شوهر زوجه حقیقیه یا زوجه حکمیه، این مبتنی بر این نیست که حتما زوجه حقیقی باشه، ممکنه همون زوجه حکمی بودن باعث میشه عده وفات در واقع یک نوع احترامی هست نسبت به شوهر، همین که شوهر حق رجوع داشته، یک نوع حقی از شوهر نسبت به این زن تعلق گرفته بوده، همون اقتضا میکنه که عده وفات رو نگه داره. این روایت خاصه داره، خیلی به خاطر احترام حق شوهر باید زن عده وفات نگه داره. نه میخوام بگم نکتشه، اصل روایت عده وفات به جهت احترام شوهره. نه اینش که اصل، این که عده وفات به خاطر احترام شوهر است بحثی نیست، لازم یائسم هست و چیزای دیگه به خاطر اختلاط میاه و نکات نیست، تو یائسه نمیدونم و غیره در صغیره همسایه همه اینها عده وفات باید نگه داشته بشه. و این هم این احترام میتواند نه به خاطر اینی که شوهرشه، به خاطر اینکه حق شوهر نسبت به این زن هنوز موجود بوده، همون میتونه نکتهش بشه. نمیخوام بگم حالا منهای بحث تحلیل حقیقی قضیهش، عمده بحث اینه که روایت های خاصه داره، اگر هم ما معتده رجعیه رو زوجه هم ندانیم، این حکم بار میشه به خاطر روایت خاصه‌ای که وجود داره.
بله. یعنی که ما چرا از این ور نمیایم به اون ور، یعنی از این که میایم یه سری احکامی رو میبینیم در مجموع، میبینیم که اینا تعدادشون خیلی زیاده، این شباهت‌ها خیلی زیاده.
و اگر شارع میخواست مثلا یه چیز دیگه ای در مقابل زوجه هنگ قرار بده، یه جوری تو ذهن مثلا مقلع یه جوری مثلا مستحجم میشد، مثلا اون که مثلا یه خط ویژه میکشیم بعد یک تا مثلا آمبولانس میتونه بره، این میتونه بره، اون میتونه بره، این میتونه بره، یه جوری دیگه همه میتونن برن در مقابلش خط ویژه کشی. خب بگو این همونه دیگه، این همون خیابونه دیگه. در نظر این تعدادش اینقدر زیاد میشه، هی روایتهای خاص اینقدر زیاد میشه که انگار
خب این همون بحثی بود قبلا اشاره کردن دیگه. یک استدلالی که برای زوجیت شده برای اینکه احکام مختلف زوجیت بار شده است.
اثرش خیلی زیاده.
و بار شده. من حالا اینایی که دارم توضیح میدم برای رد همین مطلبه که اینا احکام زوجیت نیست. احکام علقه داشتنه. همین مقدار که علقه وجود داشته باشه اقتضای این احکام رو داره. لازم نیست زوجه باشه. همینی که یک نوع ارتباطی ولو در حد حق الرجوع وجود داشته باشه، همون ارتباط کافی هست برای اینکه این احکام بار بشه. این احکام اقتضای زوجیت نمیده، احکام زوجیت نیست. اون که قبلا عرض کردم، یک ما ملک المرأه داریم، یک ملک و ان یملک المرأه داریم. اون عبارتهایی که مرحوم فخرالمحققین داشتن و اینا، تفاوت بین اینها رو اونجا عرض کردم. اینا همون بحثاست که اینجا در اینا که من دارم بعضیش رو نکته میخوام عرض کنم، به یه معنا اشاره به این هست که از اینها نمیتوانیم در اون حکم قبل، در اون بحث قبلی هم استفاده کنیم بگیم که تعدادش خیلی زیاد شد، بنابراین عرف وقتی اینها رو دید ازش کشف میکند که این زوجه حقیقی بوده که این احکام رو بار میشه. مطلب عرض کردم اینا نه، اگر زوجه حقیقی هم نباشه میتواند این احکام بار بشه. نکته عقلایی هم داره و این نکته عقلایی تصحیح میکنه. مثلا فرض کنید نفقه داشتن این به خاطر زوجیت نیست. همین که شوهر بالاخره به خاطر شوهر این نتونسته ازدواج کنه، چون شوهر حق رجوع داشته نسبت به این زن، حق رجوع، این حق رجوع مانع این هست که کسی دیگه بیاد ازدواج با این بکنه. خب طبیعیه که کسی دیگه وقتی ازدواج نکنه، شما جلوی ازدواج این با غیر رو گرفتید، باید اون چیز رو هم بپردازید دیگه. هزینه این که نمیذارید این زن بره با دیگری ازدواج کنه باید پرداخت بشه. این به خاطر زوجیت نیست، به خاطر اینه که حق رجوعی که مرد دارد مانع ازدواج این زن با غیر می شود و همین مقدار باعث می شود که حق اغلاهن، حق سکنا و مسکن بار بشود ولو زوجم نباشه. اینا متفرع بر زوجیت، اکثر این احکام متفرع بر زوجیت نیست. لازم نیست زوجیت بار بشه تا این احکام رو بگیم بار میشه. کمی که حالا من یک مطلبی رو براتون حالا بعدن یه عبارتی هست این رو بعدن میخونم، حالا نیوردم اون روایت شوشون تو بحث بعدی، که ارث بردن در ایام عده رو هم متفرع کرده بر این که چرا ارث میبره، چون شوهر نسبت به او هنوز حقش موجود هست. حالا اینو من بعدن براتون میخونم و یه توضیح بعدن میدم در موردش. خب مطلقه رجعیه برای حج مستحبی نیاز به اذن شوهر دارد، اما برای حج واجب به اذن شوهر نیازی ندارد. اون روایت قبلیش رو هم آدرسش رو دادم دیگه، باب 20 از ابواب العدت بود، من نوشتم به ویژه روایت 8 و 9 باب دیده شود. خب مطلقه رجعی برای حج مستحبی به اذن شوهر نیاز داره، اما برای حج واجب به اذن شوهر نیازی ندارد. اینم دقیقا باب روایت خاصه داره، نکتش هم همین هست که چرا به اذن شوهر نیاز داره و نیاز نداره. اونم به خاطر همینه که چون شوهر میتواند رجوع کند و امثال اینا، همون حق شوهر باعث میشه که اذن شوهرم در اینجا بیاد. باب ده از ابواب العدد حدیث دو، باب پنج از ابواب وجوب حج که جلد 12 صفحه 333، باب مستقل داره که همه روایتش اونجا هم هست. خب اینم این مطلقه رجعیه میتواند برای شوهرش زینت کند و آن را نشان شوهر دهد. خب اینم روایت خاص داره، جلد 27 تجام احادی صفحه 255، باب 11 از ابواب العدد و امثالین. اینم اصلا نکتش نکته دیگری هست، ما قبلا اینو عرض کردیم، مطلقه رجعیه میتواند، اصلا مطلقه رجعیه شاید دیگه مستحبه، از روایاتش شاید استحباب در بیاد در مورد اینکه در زن برای شوهرش زینت کنه و نشان شوهرش بده و همسایینا، خیلی معلومی اصلا ممکنه اون کش فرق داشته باشه، یعنی نکتهش مختص معتده رجعیه باشه، نکته ای که در مورد شوهر معلوم نیست اصلا ثابت باشه، این هم روایت خاص باشه، نکتهش اصلا ممکنه لالله یهدز و بعد داله که امرا که اون نکته دیگری ممکنه باشه. بعدش هم داره شوهر هم میتواند به آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمیشود. نمیدونم این با آن رجوع محقق نمیشود چرا این وسط آورده، شوهر هم میتواند به آن نگاه کند، با آن که با آن رجوع محقق بشه یا نشه ربطی به این بحث نداره. چی؟ چیه؟ نه بس ببینید، بس در اینه که ببینید گوش کنید، ایشون جز احکامی که در حال عده ذکر کرده بود این بود نکاحش جایزه و باش وقوع واقع میشه، رجوع واقع میشه، مباشرتش باش رجوع واقع میشه، ولی با نگاه و نگاه شهویش واقع نمیشه. این احکام خاصه ایه، این که با چی رجوع واقع میشه با چی چیز رجوع واقع نمیشه ربطی به این نداره که زوجه باشه زوجه نباشه، کما این که واقع شدن رجوع و واقع نشدن رجوع این ربطی به این بحثا نداره. این اینه این وسط بچی آورده من نه اون بحث زینت رو نمیگم، اون نه اون بحث برای شوهرش زینت کند اون رو نشان شوهر بده، خب اون حالا ممکنه بگیم چون کنه این به اصطلاح زوجهش هست که این احکام رو برش بار میشه. این مطلب بعدی رو میگم، شوهر هم میتواند با آن نگاه کند و با آن رجوع محقق نمیشد. اینا رو بچه توی بحث آورده چون بحثشون اینه که میخواد بگه یک سری احکام وجود داره، این احکام بنابراین که مطلقه رجعیه زوجه باشه علل قاعده است، بنابراین که مطلقه رجعیه زوجه حقیقی نباشه تعبد صرفه. این که باش رجوع واقع میشه یا واقع نمیشه این تعبدیه، ربطی به این بحثا نداره که، اون یه نکته دیگه است چه چیزی محقق رجوع است. اینم داخل در این چیز که اصلا نباید تو این بحث داخل میکنه شد. نگاه شهوانی هم جایزه، بله بله اینو میخوان بگن که نگاه شهوانی هم جا. صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آله.